بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. از صبح بین که مقدار راجع به بیع فاسد و شرایط عقد فاسد و از کتاب سنهوری خوندیم و عرض کردیم یه مقداری هم از بحث ایشون راجع به مثل قیمی در بحث قرض داره. تصادم امروز که مراجعه کردم پیدا نکردم اون مباحثی رو که قبلا دیده بودم، یا حالا مجلد دیگری بود چی بود پیدا نکردم. یه مطلبی رو که ایشون نقل کردیم که صبر بکنه، اونم در تعذر بود، البته در چیز نبود، در به اصطلاح قیمیات نبود، اونی که الان امروز دیدم. البته ایشون نوشود که اگر مثلش پیدا نشه میتونه صبر کنه تا پیدا بشه و میتونم قیمت اون شیء رو بگیره. عرض کردیم در جواهر داره قیمت مثل نه قیمت خودش، اینم اختلاف بین ما و اون شخص. به هر حال چون فعلا پیدا نکردیم، حالا دیگه مگه شاید بعد پیدا بکنیم. اما ایشان خودش بحث مثلی و قیمی رو جداگانه در مباحث دیگری آورده، یعنی ربطی به اون جهتی که الان عرض کردیم نداره. این در بحث مثلی و قیمی در این مفصول در این چاپی که داریم جلد هشتمش در به اصطلاح حق الملکیه در باب ملکیت به مناسبت ملکیت اینجا متعرض به اصطلاح اصلا یه فصلی قرار داده برای مثلی و قیمی. از عرض کردم کتاب مفصول اساسا کتاب وسیط معذرت میخوام اساسا شرح قانون مدنی مصر اساسا، و چون ایشون به عنوان یک حقوقدان معروف در دنیای عرب معروف بوده، در خیلی از جاها با قوانین چند تا کشور دیگه مثل سوریه، عراق، لبنان، لیبی اینها مقایسه کرده که اینا طبعا از بحث ما کلا خارجه، لکن در قوانین غربی هم با کتب حقوقی اونها بحث کرده هم با خود قوانین مدنیشون. ایشون مبحثی رو که تقسیماتی رو که برای اشیاء میکنه در این جلد 8 که عرض کردم در صفحه 83 به بعد یه تقسیم اولی میکنه که طبعا اون تأثیر گذاره. اون تقسیم اولیش اینه که اشیاء رو به دو قسم تقسیم میکنه، اشیایی که قابلیت استهلاک دارن و اشیایی که قابل استهلاک نیستن. مراد ایشون از استهلاک یعنی مصرف، اشیایی که مصرف میشن مثل نان، نان رو که به شما میده خورده میشه دیگه. یا ایشون یک تعبیری داره که البته از ماده قانونی خود مصر نقل میکنه، حل اشیاء القابلت للاستهلاک هی التي ينحصر استعمالها به حسب ما اخذت له فی استهلاک ها و انفاق ها. یا بده این چیزایی مثل گندم بگیره، غذا بگیره، برنج بگیره، برنج پخته پلو بگیره، خب این دیگه غیر از استهلاک راهی داره. و بله و غیر قابل استهلاک کل ما اخذ فی المتاجر للبیع. اما چیزی که میمونه، بعد مثال میزنه به مثل لباس و ماشین و اینها، اینا اینطور نیست که یک بار مصرف کردین از بین بره. یه تقسیم اولی به این مناسبت میکنه چون این رو زیربنا قرار میده برای تسلیم، برای تقسیم به مثلی و قیمی. پس یکی اشیایی که قابل استهلاک مثل برنج پخته شده، یکی هم غیر قابل استهلاک مثل لباس. وقت اصطلاح ما اصطلاحاً این طور میگیم اگر به نحو وجود صرف الوجود باشه ایشون به تعبیرشون قابل استهلاک، یعنی یک بار خورده شد دیگه نیست، تمام میشه. اما لباس رو یک بار پوشید دوبار میپوشه، سه بار میپوشه، این غیر قابل استهلاک، این تعبیر خاص خودش. و بعدم راجع به این بحث بین این که انظر قانونی چطور فرق بگذاره مباحثی که داره در این جهت که طبعا ربطی به ما نهنوکی نداره، چون یه مقایسه‌ای کرده با مثلی و قیمی، من اسمشو خوندم، بلا ربطی ما نداره. در صفحه 86 ایشون داره که المثلی و القیمی که به اصطلاح در بین پرانتزم یه مقدار به لغت فرانسی آورده، معلوم میشه این اصطلاح در اونجا هم هست. وقت این ماده اینطوری، ماده قانونی که در به اصطلاح قوانین قانون مصر بوده، ببینید ماده قانونیش الاشیاء المثلیه هی التی یقوم بعضها مقام بعض عند الوفا، دقت کردی؟ ولتی تغیر تقدر عادتا، به طور متعارف اندازه‌گیریش اینطوریه، عند التعامل بین الناس بلعد یا به شماره است، مثل فرسون گردو، او بالمقاس، مقاس یعنی مقیاس، مثل عربا مقیاس و مقاس، با اندازه مثل متر، اول کیل حج مثل پیمانه مثل لیتر، اول وزن که به حسب سنگینی اشیا باشه مثل کیلو. پس تعبیر به مثلی در قانون البته ایشون نوشته قانون سوری ماده فلان، ماده هاش هم نوشته، خب ربطی ما نداره. از اون طرف هم به عنوان قانون عراقی نه، اشیاء المثلیه این همون تعبیر، هی التی یقوم بعضا مقام بعض عند الوفا و تقدر عادتا فی التعام ما بین الناس بالعد اول مقیاس اول کیل اول وزن و ما ادا ذالک من الاشیاء فهو قیمیان. پس این همطور که من عرض کردم همشوی در کتب فقه ما آمدن ضابطه روشن شد برای مثلی و قیمی، اصلا این رفت تو ماده قانونی، تو ماده قانونی، چون عرض کردم اگه ماده قانون نبود اختلاف درست میشد، یا باید بگیم حل بشه به دادگاه، خود این که به دادگاه مراجعه نشه خودش یکی مطلبی است، یا به اصطلاح امروز دادگاه زدایی، زندان زدایی، مثلا جرم زدایی، خود این مطلب خودش یک مصلحتی است. این اختزا کرده که در کتب فقهی ما به عنوان فتوا بیاد و در قوانین جدید به عنوان ماده قانونی بیاد. ایشون ماده قانونیش هم شمارش هم نوشته که حالا ربطی هم نداره به ما نهنوه. یک عنوان یک ماده قانونی هم مثلی رو گفتن هم قیمی رو گفتن. خب این ماده من احتمال میدم تا وقتی این خوندم بگیشون واقعا برای ما مراجعه کتب بخاطر مسئله فام خیلی مشکل شد، احتمال میدم در مجله هم این اینا از مجله گرفته باشن، احتمال قوی میدم که از مجله گرفته باشن، نمیدونم تو مجله آمده یا نیامده مثلی و قیمی. از کلم مجله یکیه به اصطلاح قانون‌نامه است، قانون مدنی مال ترکیه است، مال عثمانی در زمان مثلا عثمانی در ترکیه، و این مجله به صورت همین فقه لکن به صورت ماده قانونی 1-2-3 اینطوری، و حتی عده از مباحث و اصول رو هم تو مقدمه آورده که بعضیشون خوندیم آوردیم، مثلا استصحاب رو داره در اونجا، این که در باب عقود العبره و بالمعانی لا بالالفاظ، اینم خوندیم، این اصلا جزء مواد قانونی خود مجله است لكن تو مقدماتش آورده که ما از کلمه العبره و بالالفاظ لا بالمعانی علی حال این مطالب احتمال میدم. حالا چرا احتمال میدیم؟ چون عرض کردیم ما قدیم ترین تعریفی که از مثلی داریم ماکان مکیلن او موزونن که از ابو حنیفه نقل شده از قرن دوم، و چون در زمان عثمانی مذهب رائج در بین عثمانی ها مذهب حنفی بوده احتمالاً این تأثیر گذار بوده، دقت فرمودید؟ اصلا سر این که ابو حنیفه هم امام اعظم شد مال این مدتیه که عثمانی ها، چون عثمانی ها ایشون رو خیلی ترویج کردن به عنوان امام اعظم، ولی ابو حنیفه خوشنام نیست بین علما اهل سنت، متأسفانه خوشنام نیست. علی حال بین رجالین که خیلی بدنامه، تضعیفش کردن، رسما تضعیف داره بین رجالین اهل سنت، علی اینکه به ماکان در قسمت حدیث و رجال تضعیف داره ایشون، علی حال چون داره مکیل و موزون، من احتمال میدم به احتمال بسیار 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 قوی این تعریف مثلی ابتداعا در مثل مجله آمده، بعدم به قوانین عراق و سوریه و لبنان و نمیدونم مصر و اینها راه پیدا کرده. فقط فرقش با اون تعریفی که از ابو حنیفه هست اینه در تعریف ابو حنیفه وزن و کیله، در اینجا دو تا هم اضافه کرده، یکی شمارش یکی هم مقیاس. در این قانون مصری بلعد اول مقاس اول کیل اول وزن، و در قانون عراقی لطیفترش اینه، در قانون عراقی اینطوره، در قانون عراقی اینطوره که الاشیاء المثلیه هی التي یقوم بعضها مقام بعض، همون ترتیبی که گفتن با چهار اعتبار یا شمارش یا اندازه مقیاس و یا وزن و یا کی. بعد ماده بعدیش ترسش و ما ادا ذالک من الاشیاء فهو قیمیان. پس این مطلبی رو که معلوم شد که فقهای اسلام
تشخیص دادن که فرق بین مصری و قیمی رو بگذارن، بعدها در همین کشور اسلامی جزء ماده قانونی هم شد. فرق بین مصری و قیمی جزء ماده قانونی شد. دقیق فرمودین. ایشون متعرض شده. بله. بعد ایشون میگه که چون عرض کردم تقسیم اول ایشان قابل استهلاک و غیر قابل استهلاک، یعنی اشیایی که صرف الوجودی هن یا مثلا وجود ساری دارن، فرض کنیم مثلا ایشون حق مطلب رو اینجور میگه. عرض کردم یه مطلبی من سابقا در عبارت ایشان دیدم، امروز هرچی گشتم اونو پیدا نکردم، فعلا رو نخوندیم. این در یک کتاب دیگر ایشانه، یه جزء دیگری، جزء هشتمه. بعد ایشون میفهمن یقال و انشی انه مثلیون اذا نصب الی شیء آخر. میخواد یه فرقی بین قابل استهلاک و مثلی بگذاره. گفتیم اینا یه اصطلاح اول گذشت حدود 3 صفحه صحبت کرد. قابل استهلاک مثلا مثل برنج پخته رو میگه قابل استهلاک، یعنی انتفاعش یک مرتبه است. اما مثل لباس، مثل ماشین یه غیر قابل استهلاک. میخواد فرق بین این دوتا و تأثیری که اینها در مطالب قانونی دارن فعلا خیلی برای ما مهم نیست، اما یه مقدار عبارتی میخونم میخواد بگم این ذهنش مشوب و اون قسمت هم هست. فکان کل من هما صالحن لأن یقوم مقام الآخر فی الوفاء بالدین. اینو معنا میکنه مثلی. فشیء لا یکون مثلیاً فی ذاته. ایشون مخواد بگه شید فی ذاته مثلی نیست نسبت به چیزی دیگری. فلو ان شخصا، البته ایشان در اینجا بله یک مطلبی هم از بعضی از حقوقدانان فرانسه رو هامش اشاره داره که خیلی آدم چون نقل نکرده فعلا ما هم که فرانسوی بلد نیستیم کتاب نداریم. بله. فشیء لا یکون مثلی فی ذاته کما یکون قابلا للاستهلاك فی ذاته. میخواد یه فرقی بین اون تقسیم اول و دوم بگذاره. ولکن نهو یکون مثلی بالقیاس الی مثیله. فلو ان شخصا کان مدینا لآخر و ان یسلمه مع جنی. و یه مقداری مثال های خارجی هم میزنه، مثلا صد من گندم. البته اینجا اردب آورده، پنبه رو آورده، مثال پنبه آورده، مثال گندم آورده و یه توصیفاتی کرده که در اصطلاح مصری ها سبکی هم به ما نده، که اون شخصی که این ذمه‌ش هست میتونه بله از مثل او بده. ولا یستطیع الدائن ان یلزمه به تسلیم کمیت معینه، یک مقدار معین به همون مقدار. و کذالک بعد حریر و اینها. بعد ایشون میگه مثالاش دیگه رد میکنه. و یتبین من ذلک ان شیء المثلی یتمیز به خاصیتین، اولا انه لا یکون شیئا مثلیا فی ذاته بل بالقیاس الی شیء آخر مثله. این اولا این مطلب. ثانیا اینجا با دو مرتبه اولا نوشته شده عدد یک چاپ کردش، انه یقدر عادتا مثلی رو عادتا از طریق عد یا شمارش یا کل یا وزن اول مقاس، مقاس یعنی مقیاس بسه. از این سرا عرض کردیم ما اون چی که الان پیش ما مهمه، یک این که تعریفی رو که اینا ارائه کردن، نکته دوم این رو به عنوان ماده قانونی قرار دادن که ما هم در فقه فتوا قرار دادیم، معلوم شد. و انتقال این فتاوا به مواد قانونی عرض کردیم تا اونجایی که ما الان خبر داریم در مثل مجله است. در ایران هم بعد از مشروطیته، چون در ایران هم احکام به نحو فتوا بود، مواد قانونی نبود. بعد از مشروطیت که مشروطیت در 120 سال قبل به سال قمری امضا شد، 1324 قمری که الان 1444، 120 سال قبل، بعد از اون تنظیم مواد قانونی شد. مواد قانونی مال تجارت و غیرت الی آخره. در اینجا وقتی که تبدیل به ماده قانونی شد در بسام مجلت الاحکام العدلیه، بعد هم در قوانین مدنی کشورهای اسلامی آمد، متأثر به اون شدن. اینا یعنی آمدن قبول کردن که قانون بیاد مثلی و قیمی رو معین بکنه. خود دقت کنید، نه اینکه یک امر مجهول بگذاریم و نه اینکه به اختیار طرفین بگذاریم و نه اینکه به دادگاه مراجعه کنیم. این رو وظیفه قانونی میدونستن که این دو مطلب روشن بشه، کجا مثلی است و کجا قیمی است. تا وقت فقط چیزی که هست چون یک مسئله عرفیست، یک دو در نصوص شریعت این مطلب نیامده بود، این منشأ اختلاف شد. و اگر نقلی که شده که ابو حنیفه قائل بود که مکیل باشه یا موزون باشه، معلوم میشه این اختلاف از اوائل قرن دومه. پس این اختلاف قدیمیه در فقه، من عرض کردم در فقه، و این چطور الان تا زمان ما کشیدیم. و این مطلب در قوانین غربی هم هست، اینطور نیست که اونجا هم نباشه. بعد ایشون میگه که اون وقت عرض کردیم دو معیار هم اخیراً اینا اضافه کردن، یکی شماره، یکی هم اندازه‌گیری مقیاس. یعنی مثلا گردو به عدد باشه، مقیاس هم مثل متر، مثل کیلومتر، اینطوری حساب بکنه. انهو یقدر عادتاً ان طریق العد اول کیل اول وز اول مقاس اذ لا تتفاوت آهادهو تفاوتن یعتدو به. این آهادهو به همون تفسیری که آقای خوی اجزا رو گرفتن، افراد گرفتن، نه اجزا شیء واحد. بل تتماسل فیقوم و بعضها مقام بعض. این تعریفی که ایشان از مثلی دادن مثل هم هستند. اما شیء القیمی فهو شیء المعین به ذات، شیئیست که معینه، لا یقوم و شیء آخر مقامه فی الوفاء بالدین. مراد از وفاء بالدین از کردن در این مصطلح قانونی که اینا دارن اون چه که در ذمه است، نه قرض مصطلح. یک معنای دین در این عبارت قانونی یعنی اون چه که در ذمه شماست، ولو از باب اطلاق. مثلا شیشه کسی رو شکوند به اینم میگن دین. دین در اصطلاحشون غیر از اون کتاب دین و قرضیست که ما میگیم. هر چی که در ذمه اشخاص باشه که باید اونو تفریق بکنه اصطلاحاً به او دین میگن، یک اصطلاح خاصیه. بلا ها تقریبا شبیه مدیون بودن. این در این کتاب سنهوری این خوب در ذهن، اصلا در این حقوق ایشان این کلمه دین رو زیاد به این معنا به کار میبره، نه کتاب قرض مصطلحی که ما داریم. فبیع منزل معین به ذات، یه منزلی رو بفروشه، منزل قیمیه مثلی نیست. او ماکنت رین، بله، معین به ذات. ماکنه همون که اصطلاحا ما به فارسی ماشین میگیم، لفظ غربی بوده، عرب ها ماکنه گفتن، ماشین رو ماکنه تلفظ کردن. ها؟ یعنی ذاتش معینه. ری هم یعنی آبیاری، همین چاه پمپایی که تو چاه میگذارن، ماکنه ری پمپای آبیاری که در چاه نصب میکنن، ماشین به اصطلاح آبیاری. ماکنت رین معین به ذات، معین به ذات یعنی ذات، یعنی این ماشین معین. او قطعت اثریت، قطعه تیکه باستانی، جز آثار اثر یعنی باستانی، جز آثار باستانی. ولی کمی هم عربیش خوندیم که با عربی جدید ماشین ها بشه. او قطعت اثریت معین به ذات این نماه و بیعون یرد و علا اشیاء قیمیتن لا یقوم غیرها مقامها. ها دقت کردید؟ اینا قیمه هستن، لا یقوم غیرها مقامها ها اندل وفا. این وفا شامل بیع هم میشه، فرق نمی کنه. اگر گفت این خونه رو فروختم نمیتونه بعد خونه دیگه بده، تا گفت فروختم تو ذمه شما است که بعد خونه رو بده. دقت کنید این معنی دین رو، اندل وفا یعنی وقتی گفت این خونه رو فروختم، وقتی میخواد وفا کنه همون خونه رو باید بده. این مرادش، این یک اصطلاح غربی ها، اصطلاح ما ها نیست. اندل وفا در وقتی که میخواد تسلیم و تسلم بشه همین خونه رو باید بده، بگه آ من اون خونه رو به شما فروختم، اینی که بهت میدم. میگه نه نمیشه. یعنی در جایی که میخواد تفریق ذمه کنه به ای نحو من الانها، یا اتلاف باشه یا معامله باشه یا بدی باشه، روشن شد؟ اگر چیزی باشه که غیرش مقام قائم مقامش نمیشه میشه قیمی، اگر غیرش قائم مقامش میشه گفت 100 کیلو گندم فروختم، اینجا جلوش بود این 100 کیلو گندم، بعد یه 100 کیلو گندم دیگه داد، خب فرق نمیکنه مثل همه. اگر مثل هر دو دیمی باشه یا هر دو آبی باشه، درست
ماشین و اینا میتونه
مثلی باشه. این خب این عرض کردیم به خاطر تمدن ها و فرهنگ ها عوض میشه. انما هو بیع یرد علی اشیاء قیمیتن، عرض کردیم اشیاء غیر منصرفه. علا اشیاء قیمیت لا یقوم غیرها مقامها اندل وفا ولا بد للبایه ان یسلم للمشتری نفس المنزل المعین، همون منزل بود بده
که غیرش قائم مقامت بشه عبارت همونه که مثلش موجود باشه
دیگه. ها دیگه همون میگه، چون میگه آقا من بهت گفتم این منزل، حالا این منزل بهت میدم، گفتم منزل فروختم، میگه نمیشه، همون منزل بود بده. دقت کن، این و دین یعنی به عبارت اخرى اینو در ذمه گرفت، حالا که در ذمه گرفت برای وفا عین همونه باید بده، این میشه قیمی. روشن شد اصطلاح قیمی و مصری. و لابد للبایه من ان یسلم للمشتری نفس المنزل المعین بذات ولا تبرع ذمته اذا هو سلم منزلا آخر ولو کان اکبر قیمتا، این معناشه ولو کان اکبر، حضرت اکبر نمیشه، ظاهر اکثر باز باشه. او نفس ماکنت ری او نفس قطعت الاثریه ولا تبرع ذمت و اذا هو سلم ماکنت ری اخرى، یه ماشین، یه پمپ آب، آب کشی، آب بسا چاه، ولو کانت اقوا او قطعت اثریت اخرى ولو کانت انفس. روشن شد. بعد ایشان یک فصلی رو بله راجع به این که فرق بین اون مطلب اول با این مطلب چه قابل استهلاک و مثلی و قیمی، که این دیگه ربطی به ما نحنفی نداره و متعرض این بحث نمیشیم، یه مقداری هم به اصطلاح ایشان متعرض جهات دیگری شد در قوانین. بعد یک فصلی رو قرار داره، اهمیت و تمیز بین شیء المثلی و القیمی جزء مباحث قانونیه. همین بحثی که ما الان چند روز داریم انجام میدیم، میگه این چه اهمیت داره؟ میگه ولی تمیز بین شیء المثلی و شیء القیمی اهمیتون کبیره. دقت کن، یعنی ما چند روزم بحث میکنیم، معلوم شد که خود اونا هم فهمیدن که این خیلی بداله که ان شیء المثلی کما رأینا هو شیء غیر معین به ذات بل یعین به نوعی و صفاتی و یقدر به همون چهار تا، و شیء القیمی هو شیء معین به ذات فلیس هو فی حاجت الى تعیین به نوع الى تقدیر بالعدل فاذا کان هناک التزام به نقل الملکیه و کان محل هذا الالتزام منقولا مثلیا فان الملکیه وقت تأثیرش که اینه فان الملکیه لا تنتقل به مجرد العقد، مثلا اگه این صد من گندم به فروختم، به مجرد این که گفت صد من گندم فروختم، حالا صد من گندم مقابلشه، این متعین نمیشه، وقتی بهش تسلیم داد متعین میشه چون ذمه است هنوز. اما اگه گفت این منزل فروختم، خیلی نکته لطیفی، اگه گفت این منزل فروختم به مجرد عقد منتقل میشه،
صد من گندم هم بیرون میشه،
نه اونم فهم، اینم بگه نگه فهم نمی کنه، مگر خصوصیت داشته باشه، خصوصیت داشته باشه فهم. دقت کنش در قوانین این فرق بین مثلی و قیمی رو دقت کردین، با این که ما بیع رو مملک میدونیم، به مجرد بیع بالک میشه، روشن شد این فرق؟ ولی فعلاکان نیست، چون معین نیست، فعلاکان هناک التزام
خود نیست،
بله میدونم، فعلاکان هناک التزامون به نقل ملکیه، مراد از التزام به نقل بی، یعنی اگر یک جای بی بود درست شد، و کان محل هادل التزام منقولا مثلی، از املاکی باشه که مثلیه، پس اون گندم، فان الملکیه لا تنتقل به مجرد العقد، به مجرد عقد مالک این صد من گندمی که مقابلشه نمیشه، وقتی بهش تحویل مالک ذمه او میشه، مالک صد من در ذمه او میشه. اگر خصوصیات داشته باشه قیمه میشه،
بله فرقی نمیکنه، داره عمرم مثل همینه، ولی وقتی این صد من گندم
ظاهرا نه نکته خاصی نداره، نه ظاهرا فکر نمیکنم تو ذهنم نیست، بله
سابقه رو تقسیم کرده که اگه به نحو کلی فیلم معین بفروشه اونجوری، نه اگه به نحو خاص بفروشه،
نه کلی فیلم معین اون حساب دیگریه،
نه یعنی اگه گفت صد من گندم،
نه
صد من گندم دارم،
ببینید صد من گندم کلی هستم، فیلم معین هم نیست، خودش کلیه، اگر گفت که صد ده من گندم از این مجموعه فروختم،
اگر
میدونم از مجموعه دیگه نه، چون از داخل اون مجموعه داده. بله این باید فرق به این بگذاریم که در اونجا در کلی فعل معین با کلی فرق میکنه، این باید فرق به این بگذاریم، و الا اگر فرق نکنه نه فرق نمی کنه. فإن الملكيه لا تنتقل به مجرد لابد من تعیین المحل، یعنی ایشون تعیین محل هم میگه و افرازه
جداشون.
اگر گفت 10 من گندم از این گندم ها فروختم، اولا محلش رو معین بکنه که این 10 من، و بعدم جدا بکنه 10 من رو، ولابد فی افرازه من تقدیره به همون 4 تا عد و کیل و وزن و مقاس. فإذا تم الافراز على هذا النحو اصبح الشيء المثلي قيميا و انتقلت ملكيته الى الدائن بمجرد الافراز، 10 کیلو رو جدا بکنه. اما اذا كان محل الالتزام منقولا قيميا اي شيئا معينا بالذات منذ البدايه فلا يحتاج في تعيينه الى افراز، فان الملكيه تنتقل في الحال بمجرد العقد. البته این مطلب رو ایشون از یک حقوقدان غربی نقل میکنه، آدرس هم در از فرانسوی ها بزار در حامشش داده، که فرق بین این دوتا اینه. البته اون باید کلی باشه، مرادش کلی باشه، یا اگر کلی فعل معین هم بود اندل افراز، میگه در کلی فعل معینه گفت 10 من از این مجموعه گندم، به منجرد این گفت 10 من تو مجموعه معین میشه، اما اون دهمن ما وقتی دهمن رو دقت کنی، وقتی دهمن رو جدا کرد گذاشت کنار، اون وقت میشه ملکش. و الا اگه گفت دهمن از این گندم، بعد فرض کنیم مثلا 20 منش فروخت به کسی دیگه، نمیتونه بگه آقا تو مال منو فروختی، هنوز ملک اون نشده.
بر مبنای تعهد استنبط هم
نه، مالک 10 تا کیلو است، نه که تعهد، نه مالک، مالک ذمه است.
چه شما فهمید جدا نشه مالک نمیشه،
نه یعنی مالکی که بخواد جلو او رو بگیره. ببینید اگر گفت من 10 کیلو از این 100 کیلو از این مجموعه گندم فروختم، هنوزم معین نکرده، 20 کیلوش هم به نفر دیگه فروخت، 20 کیلوش هم میگه آقا چرا گندم منو فروختی، این 10 منه که من 10 کیلویی که من داشتم تو ضمن اینام بود، نه تو ضمن اون نه، به حال خودش محفوظه.
به
هر حال
اگر
یک گندم خاص رو
اشاره کرد
فرمود
این کیسه
گندم به
فروختن مشابه شده
میتونه، اگر ظاهرش اینطور نه، محل کلام این نیه. بله نه بحث کلیه، نه بله اونجا اگر اشاره کرد تعیین به قیمی میشه، ایشون میخواد بگه اگر جدا کرد یا اشاره کرد به تعبیر شما، این تبدیل به قیمی میشه، از مثلی بودن خارج میشه تبدیل به قیمی میشه. این راجع به این کتاب. البته عرض کردم اون مطالبی که من روز عرض کردم تو ذهنم بود، اولا یکیش رو که گفتم ایشون صبر بکن، اون مال تعذر بود، البته در تعذر اونو پیدا کردم، اما دیدم خیلی مطلب نداره لذا نخوندم. اون مطلبی که ایشون گفته بود اونو پیدا نکردم، فعلا نخوندیم چون در کتاب نمیدونم حالا در کجای کتاب بوده، امروز پیدا نکردم. خلاصه بحثی رو که در اینجا شد معلوم شد، من بحث رو خلاصه بکنم، بحث مثلی و قیمی در فقه مطرح شده، بحث مثلی و قیمی در قانون و ماده قانونی هم در دنیای اسلام مطرح شده، ظاهرا متأثر به فقه باشند، و ظواهر عبارت ایشان این است که در قوانین غربی هم این مسئله
چیزی نگفته.
بلا؟
دائم در این کار
نه
نه
نه دائم نداره. و در روایات ما عرض کردیم هر دو آمده، روایت ما و اهل سنت مثل هم آمده، قیمت هم آمده، در روایت ما هر دو آمده، در روایت اهل سنت هم ان رسول الله مثل آمده، و بعید نیست که اصل مطلب رو ارجاع به عرض عرض کردیم. حرفی رو که مرحوم صاحب جواهر زد با اون تقدیری که ما به اضافه بش کردیم، این تعبیر رو که من عرض کردم احتمالا شاید بهترین تعبیرش باشه، کل شیء له مدخلیتون فی مالیت شیء، اگر قائم به شیء معینه اون رو قیمی بگیریم، اگر قائم به شیء معین نیست اون رو مثلی بگیریم، معیار در مثلی و قیمت. و اما این که باید معین بشه شأن فقیه این است الی آخره، اینا دیگه در خلال بحث روشن شد. و این که مقدر بشه به کیل و وزن، این یک مطلب، و اونجایی که اصولا خود مالیت ظاهرا اونجا دیگه نه مثلی سقیمه، البته طلا و ذهب و درهم و دینار رو مثلی نوشتن، یه بحثی هم دارن توی دیدم تو توی جواهر هست و توی خود همین وسیط هم هست که دیدم که طولانیه. اون نکته دیگه داره که مثلا زهاب فزرشون احتمال داده که اصلا مثلی و قیمی نباشه، خارج باشه دیگه. اونا در جلد 25 جواهر اگه آنها خواستم مراجعه کن. بعید نیست که چیزهایی که معیار مالیتن اونها نه مثلی باشن نه قیمی باشن، و سرش هم این باشه اصولا اشیایی هستن که برش تلف صدق نمی کنه. ما الان کلامون در جاییست که تلف بشه، اینجور چیزا تلف برش صدق نمی کنه، معیارش این قرار بدیم. مثلا یک کتابی رو خرید به 100 تومن 100 هزار تومن دادم به طرف 100 تومن، بعد فهمید به فاسده رفت کتاب برگردون، گفت آه 100 هزار تومن من بده، بگه آه تصالی 2 زامت برد. آیا به این میاد پول تلف شده؟ اصلا صدق تلف مشکلی، چون هر 100 هزار تومن بده همونه. چون معیار مالیت بعید نیست، حالا دقت کنم اضافه بر کلمات آیان، چیزی باشه که نه مثلی باشه نه قیمی باشه در حقیقت، چون خودش مالیته. البته عرض کردم ما غیر از درهم و دیناریست که در سابق بود، این رو با اسکناس الان تصویر میکنیم، و حتی این ممکنه این تصویر رو تو اوراق مالی مثل بروات و اینها هم نیاریم، چون در کتاب سنهوری فرق میگذاره بین اوراق مالی و بین نقود و اینها، که عرض کردم فعلا محل کلام ما نیست. لکن بعید نیست که قائل بشیم چیزهایی که معیار مالیتن اینها نه صدق مثلی براشون میکنه نه قیمی، چون خود مالیتن خالص در مالیتن اینها معیار هستن، لذا نقطه اساسی شده که صدق تلف برشون نمی کنه.
حتی در درهم و دینار
هم مثلیه، چون اونجا نقطه ای داره
نه باشه
نه مثلی، خب چی باید بده بلاخره؟ همون 100 تومن بده، نمیگن 100 تومن بده، دو زامت برد تو 100 تومن.
همون 100 تومن که دارید میگید در واقع داره در واقع میگم قیمتش رو میده،
نه میگه من 100 هزار تومن به تو دادم، این کتاب گرفتن، این کتاب برگردونم، به عقد فاسد بود، شما 100 تومن برگردون. ایشون میگه نه 100 تومن دوز از من برد. میگی مثلشو بده، خودشو داد دیگه، چیزی به ذمه‌ش نیامد،
خودمون کاغذی که برده
خیلی خوب
مالیتش هم که
موجوده، یه پول دیگه میده،
یه پول دیگه میده، این پولی که داره میده تو
آرشیوش میاد، همون مالیت، همون مالیت
شده میده.
میدونم
خوشم
این نه قیمیه نه
مثلی، خب
در واقع
این قهرن قیمیه، یه چیز
دیگه قیمی نیست،
بلا نمیگه قیمت رو میده،
پولش داد،
پول رو داد،
نمیگه قیمت کتاب رو داد، میگه به 100 تومن دارم 100 تومن برگردون. حالا میگه دوز برد، خب برد 100 تومن، که 100 تومنی که داده ایشون دوز برده، اون 100 تومن که هست
اونجایی که قیمی رو میخوام تحویل بدم غیر از پول میدم.
اگر قیمی باشه پس این قیمت کتاب 150 تومن بوده، این خیلی 100 تومن باید بگید 150 برگردونه، 150 بر نمیگم 100 تومن برمیگردونه. اگر قیمت کتاب رو بخوایم حساب بکنیم باید بگید 150 تومن برگردونه، با اینکه قیمت از کتاب بر... اما خود پول برمیگردونه، همون معامله، همون پول برمیگرده، در عرف اینطوره، نمیگن آقا 100 هزار تومن تلف شد، عنوان تلف برش نمیگه.
اتفاقا در عرفی که تورم افسار گفته باشه میگن شما تلف کردی ارزش خرید این،
حالا اون بحث ارزش رو بذارین کنار، افسار گسیخته رو بذارین کنار، چون اون شده موضوع خیلی افسارش دست ما هم نیست دیگه، گسیخته شد ما هم نمیتونه افسارش. علی ای حال این هم راجع به این مطلب و تمیز بین اینها. من چون یه مقدار طولانی شد تصمیم گرفتیم به این مقدار مطالب، حالا چون بحثم انواع مختلف مطرح شد، یه مقدار دو مرتبه خود کتاب مکاسب رو سریع با بیان اون نکات فنی که سریع انجام بشه و اگر جایی احتیاج به تفصیل داشت وارد بشه. مرحوم شیخ در امر چهارم همین نکته مثلی و قیمی رو فرمودن، وقد اختلاف کلمات اصحابنا فی تعریف المثلی. من عرض کردم مرحوم شیخ توضیح ندادن، این توضیح رو عرض کردیم، این اختلاف مال اصحاب ما نیست، این اختلاف از قدیم بوده، و اگر این نقلی که اهل سنت کردن اونی که از اصحاب ما نقل شده در زمان شیخ طوسی قرن پنجم، شاید ابن جنید هم گفته باشه اما نداریم چون کتابش، اونی که در اختیار ما هست فعلا در قرن پنجم در باب مثلی، ولیکن در قرن دوم هم نقل شده، و اون چی که در قرن دوم نقل شده تقریبا دیگه منعکس شده در قوانین جدید کشور عربی که ضابطش هم عرض کردیم احتمالا مال مجله باشه، چون چون مجله به فقه حنفی نوشته شده، اینا فقط به فقه حنفی دو تا غیر اضافه، یکی عد و یکی قیاس، مقیاس، این دو تا رو اضافه کردن، اون کیلو وزن آوردن. یعنی هدف ما از این سریع خوندن اون شبه کلی. اون وقت در کتب اهل سنت هم مثل مجموع خوندیم، دیدین بعد از این که از ابو حنیفه نقل شده بعد اقوال دیگه آمده، بعد مناقشات شده. در فقه ما هم عین این حال، لیکن در فقه اهل سنت از قرن دوم، در فقه ما از قرن پنجم، فرقش همینه. و بیشترین مناقشات هم سر اینه، این تعریف مترد نیست، این جامع نیست، این مانع نیست، بیشتر تعریف اینه فلان چیز مثلی طبق تعریف شما قیمی میشه. این
ما مثلی قیمی رو میفهمیم، بعد میگن تعریف استدانه میکنیم،
دقیق فهمیده چی ها عرض میکنم. این بحثی که ما داریم اونها هم آوردن و این اشکالات، چون گفتیم روحیه مطلب چون در روایات نبوده هی آمدن، وقت معلوم میشه که نکته فنی در این اختلافات اینه، یه چیزی رو به عنوان تعریفش گفتن ما تتساوا و قیمت و اجزای، خب در روایات که نفهمده، این بیشتر فقه شافعیه بوده که در کتاب، یعنی مرحوم شیخ طوسی هم فقه شافعیه رو بیشتر آورده، نه فقه هم حنفی. اون فقه شافعی ما تتساوا و قیمت و اجزای، طبعا بعد اصحاب ما طبیعتا مستقل شدن، میگن اجتهاد بیشتر آزاده، روی این بحث هی بحث کردن و طبیعتا همینطوره. شما اصولا مفاهیم عرفی طبیعتش همینه، اختلاف انگیزه، اصلا مفاهیم عرفی ضابطه معین، حتی مفاهیم مثل ما آب که روشن، مفاهیم مثل روز گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، خب بلاغه یه وقتی شبه، یه وقتی یه کمی روشن میشه هوا که بسیار بعد از فجر باشه، یه وقتی هوا دیگه اصطلاحا اینطور میگن، یا یک شی رو از دور میتونی اجبارا تشخیص بدی اون یه درجه است، یا بعد میتونی بیشتر تشخیص، مثلا حیوان یا انسانه یه درجه است، یا میتونی تشخیص بدی زن یا مرده یه درجه است، یا میتونی تمام خصوصات صورت تشخیص بدی. این اصطلاح در فجر اینها شناختش از این راه پیش گرفتن. خب شما هوا روشن و آفتاب طلوع نکرده، هوا کاملا روشن، خب این قبل طلوع، خب این روز یا شبه؟ در اصطلاح میگن شب، با اینکه عرف میگه روز دیگه روشنه، هوا کاملا روشنه، کاملا هوا 100% روشنه، لیکن چون آمدن تعریف روز رو به طلوع اول جز آفتاب گرفتن، اونم از افق حسی نه از افق واقعی، از افق حسی اولی جزی، چون در غروب به غروب آخرین جز آفتابه، در طلوع به طلوع اولین جز آفتابه، چون خورشیده اولین جز آفتاب، اگر در افق حسی رؤیت شد بهش میگن روز، با اینکه قبل از روز خیلی وقتا هوا کاملا روشن، یعنی شما جزئیات اشیاء رو هم تشخیص میدین، خط هم میتونید بخونید خیلی روشن.
بین طلوع علم گند نشوست نه روز
رو. اولزا نه از بین طلوع، این بدتر اینه که من دارم بین طلوع هنو زمان تاریکه، از بین طلوع آیا این روزه؟ خب شاید عرف بگه بله روزه، یا یه عرفی بگه بله به نظر ما روزه. پس خوب دقت کنید، دو نکته، این که عرف بگه یا نگه، یکی این که عرف ها مختلفه. این آقا که میگه یونتغز، این یونتغزا سرش واضحه، به نظر اون آقا مثلی بوده، تو اون تعریف قیمی آمده، خب تو حرف تو باطله، این من میگه نه اون تعریف باطله. پس این یک بحثی بود که در دنیای اسلام مطرح شد از قرن دوم به بعد. چرا مطرح شد؟ یک امر عرفی رو خواستن ضابطه بدن. مشکل کار چیه؟ که امر عرفی ضابطه پذیر نیست، هم عرف متغیره، هم زمان تأثیر داره، هم مکان تأثیر داره، هم تمدن‌ها تأثیر داره. در یه مدتی از زمان هزاران سال کتاب رو یک جور نوشتن، الان در زمان ما کتاب جور دیگریست، تمدن‌ها تأثیر گذارن. پارچه‌های قبلی بافتنی بود، با دست بود، یه حساب داشت، پارچه‌های فعلی با ماشین ممکن است میلیون‌ها مترش یک نواخ باشه، مثلی باشه، اما در پارچه‌های قدیم ممکنه پارچه دو متری با پارچه یه متریش قیمی حساب بشه. در ازم اینه که این مشکل اینه و این رو متاسفانه نتونستن درست ضابطه، اما این ضابطه‌ای که من عرض کردم اگر این ضابطه درست بشه، به نظر من باز یک مقداری یک ضابطه انتزاعی کلی رو پیدا میکنه. البته باز موارد اشکال میمونه دیگه، چون نشد من بخوام انشاءالله اگه بشه دیگه سریع بکنیم مکاسب رو، بریم جلو خیلی دیگه معطل نکنیم. صلی الله علی محمد و آله.